چند لحظه است که از تنظیم وصیت‌نامه خود فراغت یافتم، اما نمی‌دانم وصیت به چه درد می‌خورد. من به پرداخت مخارج محاکمه نیز محکوم شدم و حالان که همه دارایی من کفاف تأمین مخارج را نمی کند. راستی که مردن با گیوتین چقدر گران تمام می شود. پس از من مادر و عیال و دختر کوچکی که دارم به جا می مانند. دخترک کودکی است 3 ساله، شیرین و سرخ و سفید و ظریف و زیبا. چشمانش درشت و سیاه است و گیسوانش بلند و بلوطی رنگ. من وقتی برای آخرین بار او را دیدم 2 سال و 1 ماه از سنش گذشته بود. بنابراین پس از مرگ من 3 زن بی پسر و بی شوهر و بی پدر خواهند شد. 3 یتیم مختلف الوضع که با هم مغایرت کلی دارند. 3 موجود بیگناه که به دست قانون بیوه و بی سرپرست خواهند شد. بسیار خوب، من خود در این نکته حرفی ندارم که باید حقا مجازات شوم، ولی آخر این 3 تن معصوم چه گناهی کرده اند؟ این مطلب از نظر قانون مهم نیست و ایشان باید بی آبرو و محو و نابود شوند، زیرا عدالت چنین اقتضا کرده است. من برای مادر پیرم تشویش و استرابی ندارم، زیرا 64 سال از عمر او گذشته است و قطعاً از ضربت خبر اعدام من خواهد مرد و یا ممکن است چند روزی نیز پس از مرگ من زنده بماند. و اگر در این چند روز خاکستر گرمی در منقلش پیدا شود، شاید هم چیزی نگوید. برای زن خود نیز مضطرب و نگران نیستم، زیرا هم مزاجش علیل است و هم فکرش ضعیف. و او نیز از خبر اعدام من خواهد مرد. اگر هم نمیرد محتمل است که دیوانه شود، ولی باز جنون دردی نیست که آدم را بکشد. بنابراین روح و فکرش در رنج و عذاب نخواهد بود. آن بدبخت همیشه بستریست و با مرده تفاوتی ندارد. اما دخترکم، جگرگوشه دلبندم، بیچاره ماری کوچولوی من که از ساعه میخندد و بازی میکند و آواز میخواند و از فکر جهانی غافل است. آری، خیال اوست که اکنون مرا به رنج و درد مبتلا کرده است. اینک به شرح دخمی خود می پردازم. اتاقیست به مساحت 8 قدم مربع دارای 4 دیوار از سنگ تراش که با زاویه قائمه به هم متصل شدند و به خط مستقیم به کف سنگ فرشی منتهی می شوند که 1 درجه از کف دالان خارجی دخمه بلندتر است. در طرف راست در ورودی، حفره‌ای به شکل شاهنشین تعبیه کردند که در آن پار حصیری پهن است و زندانی که زمستان و تابستان شلواری از جنس قدک و کتی کرباسی به تن دارد، مجبور است روی آن بخوابد و استراحت کند. بر فراز سرم به جای آسمان صاف، طاق سیاه بیزی شکلی است که از آن تارهای زخیم عنکبوت مانند ریشه های پارچی کهنه آویخته است. از این گذشته دخمه نه پنجره‌ای دارد و نه روزنی. فقط دری دارد که چوب آن در زیر قشری از آهن پنهان است. لیکن من اشتباه کردم، زیرا در وسط این در و در قسمت بالای آن سوراخی است به پهنای 9 برابر انگشت 60 که بران معجری صلیب‌وار کوبیدند و به نحوی است که زندانبان شب میتواند آن سوراخ را مسدود کند. در خارج دخمه دالان درازی است که از چند دریچه بلند و تنگ هوا و نور میگیرد. این دالان به چند دهلیز تقسیم می شود که به وسیله درهای هلالی و کوتاه به هم ارتباط پیدا می کنند و هر یک از این دهلیزها دارای دخمه مستقلی است، مانند دخمه من که رئیس زندان محکومین به اعمال شاقه را به گناه بی نظمی و بی انضباطی در آنها حبس می کند. سه دخمه اول متعلق به زندانیان محکوم به اعدام است و چون به دفتر زندان نزدیک است، مراقبت این قبیل زندانیان برای زندانبانان آسان تر است. از قصر کهنسال بیستر که در قرن 15 به وسیله کاردینال وینچستر ساخته شده است، همین چند دخمه باقی مانده و این کاردینال همان است که ژان دارک را زنده در آتش انداخت. من این نکته را از زبان چند تن کنجکاو که دیروز به تماشای من آمده بودند شنیدم. این اشخاص مانند این که به باغ وحش و به تماشای حیوانات درنده آمده باشند، از دور مرا با تعجب و حیرت نگاه می کردند. از این تماشا کلی پول عاید زندانبان شد. فراموش کردم بگویم که یک نفر نگهبان روز و شب جلوی در دخمه من کشیک می کشد و من هر وقت سر بلند کردم و به روزن بالای در نگریستم، دیدم که دو چشم مراقب و بیدار او خیره به من دوخته شده است. اکنون که هنوز از سرزدن خورشید خبری نیست، با این شب ظلمانی چه باید کرد؟ لیکن اینک فکری به خاطرم رسیده. از جا برخواستم و با چراغ به چهار دیوار دخمه نگاه میکنم. دیوار پوشیده از کتیبه و نوشته و تصاویر و اشکال عجیب و غریب و اسامی اشخاصی است که تنگ هم نوشته شده است. گویی هر محکومی خواسته است یادگاری از خود به جا بگذارد. مداد و گچ و زغال و امثال هم در پر کردن دیوار با یادگاری به کار رفته و همه جا خطوط سیاه و سفید و خاکستری است که به چشم می خورد. گاه نیز شیارهای عمیقی از سنگ پدید آورده، یعنی خطوطی نقر کردند که حروف آنها به رنگ زنگار در آمده است، چنان که گویی با خون نوشتند. من اگر خیال آسوده و فکر راحتی می داشتم، یقیناً از این کتاب عجیب که صفحات آن در برابر نظرم و بر سنگهای دیوار دخمه گشوده است، استفاده شایانی می بردم. چقدر دوست می داشتم این افکار پراکنده بر صفحات سنگی را دوباره ترکیب کنم و از اسم هر کسی به هویت او پی ببرم و این نوشته های سر و دست شکسته را جان و معنی بخشم و این جملات به هم ریخته و این کلمات بی سر و ته را که مانند کاتبان خود جسمی بی سرند سر و سامان دهم. بر بالای خوابگاه من تصویر دو قلب مشتعل است که تیری جگردوز هر دو را سوراخ کرده و بر بالای تصویر نوشتند عشق به زندگی. بدبخت نویسنده این کتیبه می دانسته است که حیات برای او بقا و ثباتی ندارد. در کنار آن تصویر، تصویر کلاهی است سگوش و در زیر کلاه صورت کوچکی را ناشیانه ترسیم کرده و بر بالای آن نوشتند زنده باد امپراتور سال 1824. باز در جای دیگر تصویر قلب‌های آتش گرفته است که نوشته‌ای به همراه دارد. این نوشته برای جای مانند زندان عجیب و قابل توجه است. نوشتند من ماتیو دانون را دوست می دارم و می پرستم. امضا ژاک. بر دیوار مقابل نام پاپا وووان را نوشته و حرف اول آن را که پی باشد با کمال دقت و حوصله با نقوش شاخ و برگ گل و بوته مزین کردند. یک جا شعری است مربوط به یک تصنیف عامیانه که با عصمت و عفت عمومی مغایر است. جای دیگر تصویر شب کلاه آزادی را بر سنگ نقر کرده و در زیر آن نوشتند جمهوری، امضا بوری. بوری یکی از افسران جزء چهارگانه لاروشل بود. بیچاره جوان بدبخت. براستی که عمل این جلادان از اینکه مردم را به نام مقتضیات سیاسی و به جرم اینکه فکری داشته و خواب و خیال خوشی در سر می پروراندند دچار حقیقت وحشتناکی به نام گیوتین می کنند. چقدر وحشت انگیز و شرم‌آور است. جایی که با ایشان چنین کرده و می کنند دیگر من بدبخت که به راستی مرتکب جنایت شده و آدم کشتم چرا باید بنالم و شکایت کنم؟ ای وای که دیگر نمی توانم جلوتر بروم و به مطالعه خود ادامه دهم. زیرا همکنون بر سنگ سفیدی از دیوار تصویر هراس‌انگیزی دیدم که با مداد نقاشی کردند. تصویر گیوتین لعنتی. گویی همین جا برای من برپا کردند. سراپایم به لرزه در آمده است و نزدیک است که چراغ از دستم بر زمین بیافتد. ناگهان برگشتم و بر حسیر خود نشستم و سر در میان دو زانو فرو بردم. سپس ترس کودکانه من برطرف شد و اینک کنجکاوی عجیبی مرا واداشته است که برخیزم و به مطالعه خود ادامه دهم. در کنار اسم پاپا وووان تار عنکبوتی را که به گرد و غبار آلوده و تا گوشه دیوار گسترده بود از دیوار کندم. در زیر این تار عنکبوت وقتی اسامی بسیاری نوشته بودند که امروز فقط 4 یا 5 اسم آن کاملا خوانا مانده است و از بقیه جز لکه های سیاه اثری بر دیوار نیست. این 4 اسم عبارتند از دوتن 1815، پولن 1818، جان مارتین 1821 و گاستن 1825. من از خواندن این اسامی به یاد خاطرات شومی افتادم. دوتن همان کسی است که برادر خود را قطعه قطعه کرد و شبانگاه وقتی به پاریس رفت سر بریده او را در چشمه انداخت و جسدش را در مجرای فاضلاب شهر افکند. پولن همان کسی است که زن خود را کشت. جان مارتین همان کسی است که وقتی پدر پیرش پنجره اتاقش را می گشود با 7 تیر او را از پا درآورد. گاستن نیز همان طبیبی است که رفیق خود را مسموم ساخت و چون به مراقبت و پرستاری او برخاست به جای آنکه به او دوا و درمان بدهد با زهر خورانید. پس از ایشان به یاد پاپا وووان افتادم. این دیوانه زنجیری همان کسی است که دشنه برانی بر فرق کودکان میزد و ایشان را جا به جا میکشت. از این خاطرات جانگداز لرزش و رعشه تبالودی سراپای بدنم را تکان می داد و من با خود می گفتم ببین مهمونای این دخمه قبل از من چه کسایی بودن. این جنایتکاران خوناشام نیز بر همین سنگ فرش که من نشسته و به آخرین افکار و خیالات جنایتکارانی خود اندیشیدند. ایشان نیز در درون همین 4 دیوار تنگ و محدود مانند جانوران درنده قدم زده و گام برداشتند. هر یک به نوبه خود و در فواصل کوتاه آمدند و رفتند و چنین پیداست که این دخمه هرگز خالی نخواهد ماند. ایشان جای گرم را گذاشته و رفتند و برای من گذاشتند. من نیز به نوبه خود در گورستان کلامار، یعنی آنجا که آنقدر برای رویدن سبزه و علف مساعد است، به ایشان ملحق خواهم شد. من نه خیال پرستم و نه خرافاتی، لیکن محتمل است که این افکار توانفرسا ایجاد حالت تب و هیجانی در من کرده باشد. به هر حال وقتی که در این رؤیای شوم فرو رفته بودم، ناگهان چنین به نظرم آمد که این اسامی منحوس را با آتش بر دیوار سیاه دخمه نوشتند. صدایی هراس‌انگیز در گوشم تنین افکند و برقی سرخ رنگ در چشمانم درخشید. سپس به نظرم آمد که دخمه پر از اشخاص عجیب و غریب شده است. مردانی که همه سر بریده خود را با دست چپ برداشته بودند و چون سرشان مو نداشت آن را از دهان گرفته بودند. این اشخاص همه با مشت مرا تهدید می کردند، مگر پدر کش که کاری با من نداشت. من از وحشت دیدگان خود را برهم نهادم و سپس بار دیگر همه آنان را با وضوح و روشنی کامل دیدم. نمیدانم خواب بود یا رؤیا یا حقیقت. به هر حال اگر احساسی سریع و ناگهانی مرا به خود نمی آورد و از آن رؤیای پر عجایب بیدارم نمی کرد، از فرط وحشت دیوانه می شدم. چیزی نمانده بود به پشت بیفتم که ناگاه حس کردم حیوانی با شکم سرد و پاهای پشمالودش روی پای برهنه من راه می رود. این حیوان همان عنکبوتی است که من مزاحمش شده و لانه‌اش را خراب کرده بودم و اینک سراسیمه می گریخت. من از این واقعه به خود آمدم. ای اشباح هراس‌انگیز، نه نه، آنچه من دیدم جز دود چیزی نبود. خیالی بود که از مغز تهی و علیل من تراوش کرده بود. رؤیای مکبس بود. آنان که مرده اند دیگر زنده نخواهند شد، علل خصوص چون این جنایتکارانی که اکنون در مزار خیش خوش آرمیدند. قبر که زندان نیست تا ایشان بتوانند از آنجا بگریزند. خدایا، پس من چرا چون این دچار ترس و اضطراب شده بودم؟ آری، در قبر از درون باز نمی شود.